ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. ایران سخنان جدید باراک اوباما را غیر سازنده و غیر واقع بینانه خواند. وزیر خارجه سوئد هفته آینده به تهران می رود. اخضر ابراهیمی اعلام کرد دور اول گفتگوهای دولت سوریه و مخالفان روز جمعه به پایان می رسد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان سه‌شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را غیر واقع بینانه و غیر سازنده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم افخم با یادآوری آنچه که تعهدات آمریکا در توافق ژنو خوانده، سخنان باراک اوباما درباره وظایف ایران را تعبیری ناقص و از سر تکبر خوانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان نطق سالانه خود در کنگره از رهبران ایران خواست از فرصت دیپلماتیک موجود برای دستیابی به توافق نهایی با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته‌ای این کشور استفاده کنند. آقای اوباما همچنین ضمن مخالفت با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی کنگره آمریکا تأکید کرد توافق ژنو بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگردانده است. کارل بیلد وزیر خارجه سوئد هفته آینده به تهران می رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر کارل بیلد می گوید که او از روز دوشنبه تا پنجشنبه در تهران خواهد بود. وزیر خارجه سوئد در وبلاگ خود نوشته است به ایران می رود تا دستش را برای کمک به تغییر و همکاری دراز کند. سخنگوی آقای بیلد هم به خبرگزاری فرانسه گفته این دیدار فرصتی است برای ما تا برای تبدیل شدن توافق موقت ژنو به دائم نقش بازی کنیم. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً گفته است که قصد دارد در ماه فوریه که از شنبه آغاز می شود به تهران برود، اما تاریخ دقیقی اعلام نشده است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه اعلام کرد دور اول مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان در سوئیس مطابق برنامه روز جمعه پایان می‌یابد. آقای ابراهیمی در کنفرانس خبری گفت شکاف کاملا بزرگی میان دو طرف وجود دارد، اما یخ در حال آب شدن است و دو طرف روز جمعه درباره تاریخ دور دیگری از گفتگوها تصمیم خواهند گرفت. اخضر ابراهیمی افزود گفتگو درباره کمک رسانی به بخش قدیمی شهر هومس نیز که در دست شورشیان است همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که ارتش این کشور چهارشنبه شب به کاروانی از خودروهای شورشیان مرتبط با القاعده در شمال سوریه که خود را دولت اسلامی عراق می‌خواند حمله کرده و سه خودرو آنها را از بین برده است. خبرگزاری رویترز گفته پس از آنکه خمپاره از داخل سوریه در جریان درگیری گروه دولت اسلامی عراق و ارتش آزاد سوریه به داخل ترکیه پرتاب شد، ارتش ترکیه نیز به این حمله دست زد. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. در حالی که در 8 سال گذشته در این ایام مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب دستور کارهای معمول خود مشغول بود و چشم انتظار لایحه بودجه بود تا شاید دولت آن را به مجلس ارائه کند، صبح چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار پس از 8 سال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه بودجه سال آینده را آغاز کردند. و با رسیدن لایحه بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تقویم کاری مجلس شورای اسلامی پس از 8 سال تغییر کرد. در بخش نخست نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر چند تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های این هفته ای ایران.
لابلای یادداشت‌ها. علی نقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی به نکات مثبت بودجه سال 93 از جمله تقدیم به هنگام آن به مجلس و جدی گرفتن بودجه ریزی در دولت حسن روحانی اشاره کرده، اما در ادامه انتقادهای نیز به سازوکار تدوین بودجه در دولت وارد آورده است. آقای مشایخی در این تحلیل که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده تأکید کرده است که در بودجه سال آینده دو راهبرد مورد توجه قرار گرفته است. اولان که به علت کمبود منابع دولت مجبور به صرفه‌جویی شده است و راهبرد دوم به نوشته این استاد اقتصاد این است که چون پرداخت هزینه‌های جاری ضروری است دولت مجبور به کاهش بودجه‌های عمرانی و توجه به پروژه‌هایی شده است که بیش از 80% پیشرفت فیزیکی داشتند. این اقتصاددان دو راهبرد مذکور را نشانه‌هایی از آن دانسته که دولت برای تغییر ساختار فعالیت‌های خود هنوز برنامه و نقشه‌ای تنظیم نکرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادداشت خود نتیجه گیری کرده است که بر اساس این لایحه در سال آینده ساختار دولت و نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کند ثابت باقی می‌ماند، فقط حجم فعالیت‌ها به علت کمبود منابع کاهش می‌یابد. آقای مشایخی چنین رویکردی را دارای اشکالاتی دانسته است، از جمله آنکه به باور این اقتصاددان با کمبود منابع و حفظ ساختار قبلی دولت حتی بهره‌وری قبلی را نخواهد داشت. حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با نوشتن یادداشتی در روزنامه شرق اهداف برنامه هدفمندی را یک بار دیگر مرور کرده و نتایج آنچه تحت این عنوان در ایران اجرا شده را به نقد کشیده است. این اقتصاددان به تبصره 21 لایحه بودجه و تعیین عدد 63 هزار میلیارد تومان برای منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اشاره کرده و تصریح کرده است که این رقم باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود. آقای راغفر ادامه داده است که این رقم در شرایط کنونی حد اکثر 27 هزار میلیارد تومان است و نتیجه گرفته است که با این حساب دولت قصد دارد تا درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملای انرژی را دو برابر کند. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون 130 هزار میلیارد تومان پول نقد بین مردم توزیع کرده است که به باور آقای راغفر این پول می توانست صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک نفتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس شود، اشتغال ایجاد کند و درآمدهای بالاتر برای کشور به همراه داشته باشد. تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر در ایران، شوک قیمت‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را یکی از اصلی ترین دلایل تعمیق و گسترش رکود تورمی دانسته و از دولت خواسته است تا با اصلاح روش پرداخت خود نه تنها از اتلاف این منابع عظیم جلوگیری کند، بلکه با محدود کردن تعداد افراد دریافت کننده یارانه‌های نقدی منابع بزرگی را صرفه‌جویی کند.
یک عدد، یک تحلیل،
63 هزار میلیارد تومان.
با لایحه بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و روز چهارشنبه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده قطعاً افزایش می‌یابد. آنطور که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه‌ای تلویزیونی گفته، دولت قصد دارد تا سال آینده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدی معادل 54 هزار میلیارد تومان کسب کند.
پیشنهادی که دولت در تبصره 21 داده بود 63200 میلیارد تومان درآمد کسب کنه از بخش هدفمند کردن یارانه ها که به 11300 میلیارد تومان از بودجه عمومی است که مربوط به یارانه های نان و برق تامین میشه و یک ردیف هم به میزان 51900 میلیارد تومان از متفاوت نرخ حامل های انرژی به دست میاد. ما در سال گذشته در قانون بودجه 38800 میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم در بودجه سال 1392. در سال 1393 دولت به میزان 51900 میلیارد تومان پیش بینی کرد که نزدیک 33% افزایش به خودش نشون میده.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت 11 نیز در زمان ارائه تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده که مربوط به فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه هاست، برنامه های دولت برای اجرای این فاز از هدفمندی را این گونه توضیح داده بود.
حدود 50 هزار میلیارد تومانش رو برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای جامعه هدف و نیازمند و همچنین حوزه سلامت تعریف کرد. حداقل 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید داده خواهد شد. در خصوص سلامت بیش از این عدد، نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان بر حوزه سلامت استفاده میشه.
آنطور که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته، سال آینده نخستین سالی است که دولت قصد دارد تا قانون هدفمندی یارانه ها را تمام و کمال اجرا کند.
خوشبختانه باید بگیم که بعد از 3 سال که موضوع هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد، اولین سال هست که داریم قانون هدفمندی رو به صورت پکیج کامل اجرا میکنیم.
بر اساس گفته‌های مسئولان دولتی، سال آینده سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد. هرچند که غلامرضا تاجگردون، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در برنامه‌ای تلویزیونی تأکید کرده که دولت برنامه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به کنترل شدن نرخ تورم مشروط کرده است.
تمام چیزی که گفته میشه همش گمانه‌زنی است. چون سناریوهای مختلف دولت چند پارامتر خیلی تاثیرگذار روشه. دولت تا زمانی که مطمئن نشه که نرخ تورم قطعا رو به کاهش هست و فشار هزینه بالای روی مردم شده شروع نمی‌کنه یا متناسب با اون عمل می‌کنه. دولت احساس کرد که خوب نرخ تورم کاهش پیدا کرد، رو به کاهشه. نمی‌خواد این لایه رو آورد که بتواند در فرصت تا پایان سال سناریوش قطعی کنه واسه عمل کردن.
اما پرداخت به بخش تولید چگونه انجام خواهد شد؟ تولید کنندگان چگونه شناسایی خواهند شد و سازوکار پرداخت یارانه به تولید کنندگان چگونه خواهد بود؟ این پرسش‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرسش‌های جدی است. جمشید پژویان، اقتصاددان که از او به عنوان تئوریسین هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کنند، به استناد همین ابهام‌ها در گفتگویی با روزنامه شرق چاپ تهران تصریح کرده است که تصمیم دولت 11 همان راهی است که دولت پیشین رفته بود. هرچند که او با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلی ندارد و معتقد است که باید دولت اصلاح قیمت‌های نسبی را دنبال کند.
در درجه اول باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه تا بتواند این قیمت‌های نسبی خودش رو حفظ بکنه. این افزایش باید به صورتی که یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی به صورت همگون همراه اون هند طراحی بشه. یعنی ما دلیل اصلی و هدفمون از اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد این است که کارایی به بخش تولید و مصرف برگرده.
اگرچه هنوز دولت و مجلس بر سر میزان افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده به توافق نرسیده‌اند، اما با توجه به شواهد و قرائنی که در اعداد و ارقام لایحه بودجه و البته توضیحات نمایندگان کمیسیون تلفیق وجود دارد، میتوان حد زد که دولت باید به طور متوسط سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را تا 33% افزایش دهد. اما از آنجایی که قرار است قیمت گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی مؤثر بر هزینه‌های تولید کمتر افزایش پیدا کنند، احتمالاً قیمت بنزین حتی بیشتر از 33% رشد خواهد داشت. در روزهای اخیر، گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر رسیدن قیمت هر لیتر بنزین در سال آینده بین 1200 تا 1500 تومان در نوسان بوده است. شوک قیمتی و افزایش شدید قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی همواره مخالفانی هم داشته است. از جمله آنها علی دینی ترکمانی، اقتصاددان است که در مناظره‌ای در تلویزیون دولتی ایران نظر خود درباره افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را چنین بیان کرد:
شوک قیمتی یک بار و در جایی که لازمه ضرورت داره، ولی نه به طور پیوسته و نه هر چندگاه یک بار. اقتصاد ایران مثل یک اتومبیلی است که به دلیل معیوب بودن موتورش، به دلیل معیوب بودن سیلندر و واشر سرسیلند، آب و روغن را قاطی میکنه، باعث میشه که موتور جوش بیاره. ما کاری که میداریم انجام میدیم اینه که پی در پی رادیاتور را آبش عوض میکنیم و هواگیری میکنیم. ما نیاز به این داریم که شناسایی بکنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران، یعنی کجای این موتور هستش که خوب کار نمیکنه و اونجا رو درست بکنیم. بعد از اینکه درست کردیم، اون وقت میتونیم بیایم از سیاستهای قیمتی در جایی که لازم هست استفاده بکنیم. کجای موتور اقتصاد ایران مشکل اساسی داره؟ فرایند انباشت سرمایه، مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ما، نظام بنگاهداری ما، فضای کسب و کار نامناسب.
در این میان آنچه به نظر میرسد دست کم در کوتاه مدت از دستور کار دولت 11 خارج شده، شناسایی افراد ثروتمند یا گروه های درآمدی بالا از شمول یارانه بگیران است. هرچند که مجلس تمایل دارد تا این اتفاق سال آینده به نتیجه برسد و منابع محدود پرداخت یارانه به یارانه بگیرانی تعلق بگیرد که به آن محتاج هستند. به پایان مجله نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من آرش حسنی‌ها همراه بودید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.